ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس دانشگاه تهران استادان اخراج شده را به مشکلات اخلاقی متهم کرد. ایران درباره امنیت مرزهای مشترک و مسیر ترانزیت مرز با آذربایجان به ترکیه هشدار داد. و 77 واحد گردشگری در طی یک سال گذشته در ایران بسته شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در ابراز نظری جدید مدعی شده که برخی از استادان برکنار شده دانشگاه ها به دلیل مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی از ادامه همکاری منع شدند، نه مشکلات سیاسی. محمد مقیمی با طرح این ادعا رسانه ها و فضای مجازی رو به فضاسازی و اوج بی اخلاقی متهم کرده که به موضوع اخراج اساتید با دلایل سیاسی پرداختند. روزنامه اعتماد به تازگی فهرستی از 52 استاد اخراج شده را منتشر کرده که نشان می‌دهد با وجود آن که در همه دولت‌های جمهوری اسلامی مسئله اخراج استادان منتقد وجود داشته، اما این روند در دوران ابراهیم رئیسی شدت گرفته است. وزیر خارجه ترکیه که به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده، پس از دیدار و گفتگو با حسین امیر عبداللهیان در یک نشست خبری مشترک در محل وزارت خارجه شرکت کرد. هاکان فدان در این نشست خبر داد که ابراهیم رئیسی در روزهای آینده به ترکیه سفر خواهد کرد. رسانه‌های ایران پیش از این خبری در این باره منتشر نکرده بودند. حسین امیر عبداللهیان همچنین در مورد مهمترین موضوعات مطرح شده در مذاکره با وزیر خارجه ترکیه گفت:
من امروز بار دیگر شاهد طرح ایده‌های مثبت و سازنده از سوی برادرم هاکان فدان در خصوص امنیت مرز مشترک، در خصوص مبارزه با تروریسم و در خصوص ضرورت بازگشت آوارگان سوری به کشور خودشون بودم و از این بابت از مواضع سازنده ایشان قدردانی می‌کنم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین به نقل از هاکان فدان اظهار داشت که ترکیه برنامه‌ای برای محروم کردن و یا کاهش آب استان‌های واقع در شمال غربی ایران ندارد. روزنامه اعتماد در گزارشی از پلمپ 77 واحد گردشگری در سراسر ایران در یک سال گذشته به دلیل آنچه رعایت نکردن شئونات و حجاب ذکر کرد خبر داد. در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شده، تأکید شده که در نتیجه پلمپ این واحدها نزدیک به 750 نفر بیکار شدند. بر اساس آمارهای معاون نظارت و ارزشیابی خدمات گردشگری استان اصفهان، بیشترین سهم پلمب واحدهای گردشگری را داشته است. پس از آن تهران، گلستان و استان کرمان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پلمب اماکن صنفی، تجاری و هتل‌ها از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های حکومتی در ایران برای وادار کردن زنان به داشتن حجاب اجباری به اجرا گذاشتند. و اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگوهای زیادی درباره احیای برجام با طرفهای برجامی صورت گرفته و به شکل سندی معروف به سند سپتامبر درآمده است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه اطلاعات با اعلام اینکه برجام هنوز از روی میز مذاکرات برداشته نشده است، از ارائه دو طرح به ابتکار قطر و عمان در این زمینه خبر داد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور راهبردی در روم ایتالیا را جویا شدم.
این گفتگویی که ایشون داشتن از چند نظر حائز اهمیت که عملاً این گفتگو با روزنامه اطلاعات انجام شده. روزنامه اطلاعات از زمان آقای محمود دعایی به نوعی میشه گفت به شکل کاملا نامتوازنی تبدیل شده به یک تریبونی برای افراد و اعضای وزارت خارجه، برای اینکه پیش از اینکه مسائل از مسیر دیپلماتیک اونها بخوام پیش برن، اونها دارن این مسائل رو پیش میبرن و این عملاً در مطبوعات یک مسئله قابل قبولی نیست. در کنار این ایشون اشاره کردن به دو موضوع به عنوان اینکه ما با ایالات متحده و کشور 5 کشور دیگر در حال مذاکراتی بودیم اما به مشکل برخوردیم به خاطر دورویی از سمت اونها، چیزی که ایشون میگن، و این دورویی که به زعم خودشون از اینجا ناشی شده که یک اعتراضات مردم در داخل بحران مشروعیت ایجاد کرده. این جالبه که دارن اشاره میکنن به این مسئله، خودشون به نوعی میشه گفت دارن اعتراف میکنن. این بحران مشروعیت مانع این شده که در این یک سال بتونن پیش ببرن گفتگوها رو. و مسئله دومی که پیش میاد بحث شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراینی که براش مصائب و مشکلات بسیار زیادی رو مطرح کرد و به وجود آورد. حالا بحث سند سپتامبر به این معنی هست که دارن سعی میکنن در عین اینکه برجام رو میکوبن همچنان، در نهایت در پی اینن که حتی اگر شده در بهترین حالت بخوان همون برجام رو احیا کنن، اما مسئله ای که هست به دلیل پیشرفت فعالیت های جمهوری اسلامی، چه در زمینه برنامه هستی، چه در زمینه برنامه موشکی، چه در زمینه دخالت های منطقه‌ای، برجام عملا یک توافق از بین رفته است. این سند سپتامبر میتونه اشاره داشته باشه به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه سپتامبر که ایران همونجا شرکت خواهد کرد، نمایندگانی از جمهوری اسلامی خواهند بود و به نوعی دارن سعی میکنن به یک توافق جانبی بسیار ناپایدار در اونجا برسن.
آقای مدرس، حالا میشه گفت که این سند سپتامبر یک پیشنویس برای احیای برجام یا همون طرح ارائه شده سال گذشته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیست که به طرفای برجامی ارائه داد؟
به نوعی میشه گفت این به طرحی که آقای بورل ارائه داده بودند به مراتب نزدیک‌تره، به خاطر اینکه دو بُعد داره. در ایالات متحده این سند سپتامبر یک بُعد سیاسی و یک جلوه سیاسی داره، نظر به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و دموکرات‌ها میشه گفت به نوعی در بحران قرار دارن، چنین چیزی میتونه نه شخص آقای بایدن رو بلکه حزب دموکرات رو به نوعی کمک کنه. از سمت دیگه برای جمهوری اسلامی یک اهمیت بسیار بالایی داره برای اینکه بتونه به هر قیمتی که شده به یک ثبات حتی نسبی دست پیدا کنه و در کنار اون منافع اقتصادی داره. همین امروز آقای امیر عبداللهیان در صحبتاشون گفتن که اصلا بعد از این توافق و این پولهایی که آزاد شده سیاست نفت در قبال اینان نیست، بلکه فقط شامل برخی کالاهای تحریمی و برخی کالاهایی که استفاده بیش از دو جنبه دارند میشه. خب وقتی که شما نگاه میکنید این عملا همون سیاست نفت در قبال اینان هست و به نوعی میشه از الان سرنوشت این سرمایه های آزاد شده رو دانست، اما به خاطر ماهیت بسیار متزلزل این توافق که در پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده که به احتمال بسیار زیاد حزب جمهوری خواه پیروز خواهد شد، این به نوعی جنبه سیاسی رو به افول خواهد رفت و از سمت دیگر پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی به این راحتی آزاد نخواهد شد و اون چه که آزاد میشه هم به هر حال با یک سری محدودیت ها داره آزاد میشه. به همین دلیل از نظر تزلزل این سند، این سند سپتامبر نه تنها برجام جدیدی نمیتونه باشه، بلکه سندیه که عمر بسیار کوتاهی خواهد داشت.
آقای مدرس، با اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایراداتی میگیره به خود برجام و میگه که دروازه گشایش برای ایران نیست، اما باز اذعان داره که تنها سندی است که میشه دوباره گرد اون جمع شد و به یک توافق رسید. پرسش اینه که اگر توافق برجام هنوز این کارایی رو داشته یا داره که بر سرش به یک توافق رسید، پس چرا در طول این بیش از یک سال گذشته از سوی تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به نوعی روبرو شد؟
این برمیگرده به ریاکاری سیاسی همیشگی که در مسئولین در جمهوری اسلامی وجود داره، به این معنی که عملا هیچ آلترناتیو و هیچ جایگزین دیگری اینها روی میز ندارن برای اینکه الان بخوان پیش برن، برای اینکه از سقوط خودشون جلوگیری کنن. برای همین به این نتیجه رسیدن آنچه که عقلانی تر بوده از این مسیر غیر عقلانی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی رو به نوعی مستمسک اونشن، به اون چنگ بزنن برای اینکه بتونن به نوعی نجات پیدا کنن از اون ورطه‌ای که در اون قرار گرفتن. اما در شرایط فعلی با توجه به وضعیت ساختار سیاسی در ایالات متحده چنین چیزی نمیتونه نوید بخش یک ثبات سیاسی برای جمهوری اسلامی باشه، چرا که برجام که به مراتب قوی تر بود از این سند سپتامبر، برجام که به مراتب همه شمول تر بود از این سند سپتامبر، به راحتی دیدیم که ایالات متحده تونست یک طرفه از اون خارج بشه و کل اون ماهیت برجام رو زیر سوال ببره و برای جمهوری اسلامی این مشکلات رو ایجاد کنه. برای همین چنین سند متزلزلی اصلا و ابدا نمیتونه نزدیک به برجام باشه، اما جمهوری اسلامی در موقعیت فعلی هیچ چاره دیگری نداره به غیر از این که حتی با باج دادن سعی کنه به نوعی به یک ثبات نسبی برسه، که البته من خیلی این رو بعید و دور میبینم.
ولی آقای مدرس، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه که سند سپتامبر چیزی خارج از گفتگوهای برجامی نیست.
ببینید، سند سپتامبر از نظر ابعادی که در بر میتونه بگیره امکان نزدیکی به برجام رو اصلا و ابدا نداره. به عنوان مثال خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، در جریان مذاکرات برجام ما شاهد مذاکرات بسیار طولانی در بالاترین سطوح بودیم. در زمینه این سند سپتامبر این یک سند به نوعی میشه گفت یک نوع توافق مندرآوردی میتونه باشه از سمت جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به بخش هایی از آنچه که برجام برای اونها به ارمغان آورده بود مجددا دست پیدا کنن، اما رسیدن مجدد به برجام برای جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت یک رویا هست و از سمتی کشورهای دیگه خصوصا با توجه به دخالت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین به شدت در پی این هستن که بتونن تا حد امکان جمهوری اسلامی رو محدود کنن و امتیازات پیشینی که باعث شد به این نقطه برسه رو به اون دیگه ندن.
شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل و امور راهبردی بود و ارزیابی داشت به سخنان تازه حسین امیر عبداللهیان با روزنامه اطلاعات درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی. و اما بنیاد نوبل از دعوت سفرای ایران، روسیه و بلاروس پشیمان شده است. این بنیاد که در ماه دسامبر هر سال جوایزی را در دو کشور سوئد و نروژ به برندگان اهدا می‌کند، در پی اعتراضات جوامع مدنی و سیاسی تصمیم گرفته که امسال نیز مانند سال گذشته در مراسم اهدای 5 جایزه در شهر استکهلم سوئد از نمایندگان این سه کشور میزبانی نکند. اکنون فعالان مدنی و سیاسی در تلاشند تا نمایندگان جمهوری اسلامی، روسیه و بلاروس از حضور در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل که در نروژ برگزار می‌شود محروم شوند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
بنیاد نوبل روز شنبه اعلام کرد که دعوت از نمایندگان سه کشور ایران، روسیه و بلاروس برای حضور در مراسم اهدای جوایز امسال را پس گرفته است. در سال پیشین، روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی ایران بر پایه دلایلی از جمله مشارکت در جنگ اوکراین و نقض حقوق بشر و وضعیت وخیم در پی سرکوب اعتراضها از حضور در مراسم جایزه نوبل محروم بودند. اما بنیاد نوبل روز پنج شنبه پیشین اعلام کرده بود که این سه کشور را بعد از یک سال محرومیت دوباره به جشن جوایز نوبل در شهر استکهلم سوئد دعوت کرده است. در پیان دعوت موجی از اعتراضات مدنی و سیاسی برخاست. وزارت امور خارجه اوکراین با اعتراض به این مسئله از بنیاد نوبل خواست تا زمانی که به گفته آنها میلیون ها اوکراینی به سبب جنگی ناخواسته رنج می کشند و تا هنگامی که حکومت روسیه به گفته آنها به دلیل جنایاتش به مجازات برسد برای انزوای روسیه و بلاروس تلاش کنند. بلاروس یکی از متحدان روسیه است و رئیس جمهوری این کشور از روسیه در جنگ با اوکراین پشتیبانی می کند. اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد با ابراز تعجب از دعوتنامه نخستین بنیاد نوبل گفته بود اگر من مسئول دعوت‌ها بودم چنین کاری نمی کردم. فعالان ایرانی هم با تکیه بر موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض آن توسط حاکمیت به ویژه در امتداد اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی خواهان لغو حضور سفیر جمهوری اسلامی در مراسم نوبل امسال شدند. چند نماینده پارلمان سوئد روز جمعه پیشین گفتند که مراسم امسال اهدای جوایز نوبل در شهر استکهلم را تحریم می‌کنند. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد یکی از سیاستمدارانی است که برای لغو این دعوت تلاش کرد. علیرضا آخوندی:
بنیاد نوبل متأسفانه یه تصمیم شر آور گرفت و این نیاز داشت که ما واکنش‌های سنگینی را انجام بدیم. شخص من با رئیس حزبم در تماس بودم، از ایشون خواهش کردم که واکنش قوی نشون بده. ایشون هم سریع رفت بیرون و گفتش که ما این سرمانی رو بایکات میکنیم به دلیل حضور جمهوری اسلامی، روسیه و بلاروس. بعد این بیانیه رئیس حزبای دیگه هم همچین واکنش نشون دادم. چیزی که میخوام روش تاکید بکنم اینه که این مسئله به دلیل حضور مخصوصا روسیه توی این مراسم خیلی از قسمت‌های جامعه سوئد رو فعال کرد و باعث شد که فشار فشرده بشه و خیلی زود به نتیجه برسه. این کاریه که گروهیه و مهمه که روش تاکید بشه.
برندگان جوایز نوبل در اوایل ماه اکتبر معرفی میشوند. نوبل در 6 شاخه جایزه می‌دهد که 5 مورد آن در پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد در سوئد اهدا می‌شود. مراسم اهدای جایزه 6 که جایزه صلح است در کشور نروژ برپا می‌شود. گرچه در پی عقب نشینی بنیاد نوبل حضور 3 کشور برشمرده در مراسم استکهلم لغو شده، اما طبق روال همیشگی همه سفرا به مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو نروژ دعوت می‌شوند. اجرزا خوندی از تلاش برای لغو حضور نمایندگان روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی در مراسم نروژ میگوید:
کاری که الان داریم اینه که نیاز داریم که بنیاد نوبل رایز صلح در نروژ را مانع کنیم که دعوت این ستاره مقاتل رو هرچه‌زودتر لغو بکنه. یه پروسه‌ای که شروع کردیم و داریم روش کار میکنیم.
شیرین عبادی تنها فرد ایرانی است که تا کنون جایزه صلح نوبل را دریافت کرده. او در سال 1382 خورشیدی برنده این جایزه شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود نیم ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.